أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در بحث علم اجمالی رسیدیم به بیان مرحوم شیخ در مسئله مخالفت و موافقت التزامی. تا اینجا طبق تصریح بیانات شیخ، البته نشانه‌هایی بر خلافش هم شاید میشد پیدا کرد، ولی طبق تصریح در بیانات شیخ در علم اجمالی مخالفت التزامی رخ نمیده اگر فضا طوری باشه که مخالفت عملی ممکن نباشه. محضر شما که عرض بکنم و فقط مسئله بماند در مخالفت التزامیه، شیخ فرمود نه، هیچ اشکالی نداره، مخالفت التزامیه محضرتون که عرض بکنم در شبه موضوعی که مخالفت محسوب نمیشه، در شبه حکمی، اما دلیلی نداریم برش که علم اجمالی رو هم شامل بشه، گرچه علم تفصیلی با دلیل آخر شیخ که انه آورد داخل، ولی دلیلی برای علم اجمالی ما نداریم. خب شیخ اون نفی و اثبات ادله رو رفت تا الان به یه مسئله جدید میخواد برسه. شیخ میفهمد با این که ما این بیان رو تا اینجا جلو بردیم و مطرح کردیم، اما یه نکته وجود داره، اونم اینه که فقهای ما در مسئله اجماع مرکب و اون جایی که اصحاب اجماع میکنن بر دو قول و قول سومی هرگز در بین اصحاب وجود نداره، مطلقاً حکم کردن به منع از رجوع الی یه حکمی که میدونیم حکم امام نیست، یعنی تأسیس قول ثالث. گفتن اگر در یه مسئله امام در یه مسئله بخشی از فقها همه گفتن واجب است، بخش دیگه مثلا همه گفتن حرام است و طائفه شیعه اجماع کرده یا بر حرمت یا وجوب، شما نمیتونید تأسیس قول ثالث کنید چون مطمئنی که قول امام در یکی از اون دوتا هست. دوستان، البته این مبتنی بر بعضی از مبانی در اجماع که انشالله باید تو باب اجماع برسیم بحث بکنیم، مثل بحث اجماع دخولی. این حضرات معتقد بودن که یکی از ادله حجیت اجماع رو این میدونن که امکان نداره که امت اجماع بکنن بر مطلبی و امام اجماعشون رو به هم نزنه. اگه اجماع کردن و نشانه ای از به هم خوردن اجماعشون هم نیست، یعنی امام با اونا همراهه. امام منظور امام زمانه ها، این حالا بعدا انشالله تو باب اجماع، حالا با ما که الان نمیرسید که انشالله تو رساله دو الان دارید بخونید، خیلی جالبه اونجا توی بحث اجماع ایشون ادله مختلفی که اینجا میره، بعد نگاه شیعه به مسئله امام زمان، خیلی جالبه، مسئله قاعده لطف، به مسئله اجماع دخولی، اینا همشون حالا غیر از اینکه ثمرات اصولی دارن، اثرات مهمی تو فهم اندیشه شیعه دارن، مخصوصا اینا بین قدما خیلی رایج بودن. علی ای حال اینا معتقد بودن احداث قول ثالث، یعنی شما بین وجوب و حرمت بری یه قول سومی انتخاب کنی. این احداث قول ثالث یعنی چی؟ احداث قول ثالث یعنی رفتن به سمت قولی که قطعا امام رو نگفته، مخالف قول امام قطعا. اینجا فقهای ما حداقل شیخ میفهمه جماعت من الاصحاب، باز نمیگه اینجا اجماع دارن، جمعی از اصحاب ما که کم هم نیستن معتقدن در اینجا مطلقا نباید بری به سمت قول سوم. و اطلاق کلامشون شامل چی میشه؟ اطلاق کلامشون شامل اون حالتی هم میشود که ولو مخالفت عملی هم ممکن نباشه، یعنی بحث مخالفت التزامی. یعنی تو نیست که حرفشون رو کامل فقط بتونیم حمل بکنیم بر مخالفت بفرمایید عملیه، یعنی از حرفشون مخالفت التزامی هم در میاد، این خیلی مهمه. و اگه مخالفت التزامی در اومد و ما چنین شهرت یا اجماعی رو از فقه حجت دونستیم، خودش میشه یه دلیلی بر مخالفت علم اجمالی، بر ببخشید حرمت مخالفت با مخالفت التزامی در علم اجمالی. ببینید اول این عبارت رو، بعد بریم سراغ بند دومش. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 89. ولکن الظاهر من جماعت من الاصحاب فی مساله الاجماع المرکب، ظاهر از بیان جماعتی از اصحاب در مسئله اجماع مرکب چیه؟ اطلاق القول بالمنع عن الرجوع الى حکم علم عدم کونه حکم الامام، حکم الامام فی الواقع، مطلقا گفتن حرام است و صحیح نیست قائل به و بریم به سمت یه حکمی که مطمئنیم علما علم وجود داره عدم و کونهی حکم الامام، میدونیم حکم امام نیست. خب کجا میدونیم؟ بر اساس اون مبنا که اگر اجماع مرکبی باشد بین القولین، قطعا توی یکیشون امام هست و احداث قول ثالث مخالفت قطعی با علم امام. بلی اگه یکی اون دو تا قول رو بپذیره مخالفت قطعی نیست. چرا؟ چون احتمالاً امام توی یکی اون دو تا هست، ولی قول سوم هیچ احتمالی توش نیست، قطعا امام تو اون نیست. لذا هم معتقدن که اینجا نمیتونید به سمت قول سوم برید و اطلاق داره کلامشون، یعنی هم شامل جایی میشه که مخالفت عملیه ممکن، هم جایی که مخالفت عملیه ممکن نیست. خود جایی که مخالفت عملیه ممکن نیست دیگه چی باقی میمونه؟ مخالفت التزامی. دوستان این نیست که اونا خودشون تصریح کردن به تفکیک مخالفت عملی و التزامی لزومنها به این شکل، داریم از بیانشون استفاده میکنیم. یعنی این اطلاق اونها شامل این حالتی که ما توش هم هستیم میشود. و علیه بنو عدم جواز الفصل فیما علم کون الفصل فیه ترهن لقول الامام، بر همین اساس قائل شدن به حرمت مسئله قول به فصل و عدم جواز قول به فصل. این فصل یعنی قول به فصل، یعنی قول سوم. در کجا؟ اونجایی که علم وجود داره که قول فصل یعنی قول ثالث نتیجه چیه؟ ترهن لقول الامام، گذاشتن کنار قول امام، قطعا گفتن این باطل و این شامل محل بحث ما هم میشه. خب حالا شیخ میفهمد یه جماعتی اونطوری گفتن، بعضی از معاصرین ما مثل صاحب فصول اتفاقا تصریح به خلاف این کردن. حالا شیخ این تصریح رو خراب میکنه. اونها گفتن چی؟ اونها گفتن که وقتی که در شبهه حکمی یه دوتا حکم داریم و خدمت شما که عرض بکنم یه حکم از هر حکم از یکی از اجماعات فقها آمده، ما میتونیم در هر دوش اصل جاری کنیم و بریم سراغ اباحه، یعنی قول ثالث، هیچ اشکال هم نداره. بعد تشبیه کردن اینو به چی؟ به همون کاری که تو شبهه موضوعیه میکنیم. اینا میگن چطور همه قائلن که در شبهه موضوعیه شما میتونید بفرمایید اصالت براءت جاری کنید، اصل عملی جاری بکنید و در هر دو طرفی که شبهه موضوعی دارید با اصل عملی قائل به اباحه بشید، مثل مسئله وطی امه بود، حلف به وطی امه، طرفینش اصل جاری کردی آخر قائل به اباحه شدی، نه واجبه براتون نه حرام. این هم مثل همونجاست. شیخ میگه نه، این یه تیکش خوبه که یه عده مخالفت کردن با اون نگاه بالا، اما دلیلشون به درد ما نمیخوره، این تشبیهشون و قیاسشون به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون ما گفتیم که اصلا مسئله شبهه موضوعی از محل این بحث خارجه. شبهه موضوعی اینطوری نیست که مخالفت التزامی توش پیش می آید و ما قائل به اباحه میشیم. نه، در شبهه موضوعی اصلا اصل میاد اون مجرای خودش رو از ذیل موضوع حکم شرعی خارج میکنه، لذا اصلا دیگه موضوع حکم شرعی منعقد نمیشه تا حکمش منعقد بشه، تا دوتا حکم هم متعارض بشن، تا من مثلا در اون مورد خاص که بخواد قول من مثلا یه قول سومی بشه در مقابل اون دوتا، اصلا اینطوری نیست. ما با اصل اصلا این موضوع خارجی رو کامل از اون دوتا حکمی که متعارضن یا دوتا حکمی که مختلفن کامل خارج میکنیم. لذا مسئله شبهه حکمی غیر از شبهه موضوعی است. ببینید، نعم صرح غیر واحد من المعاصرین صاحب فصول امثالش فی تلک المسئله، همین مسئله اجماع مرکب عدم قول به فصل، قائل به چی شدن؟ فی ما اذا اقتضل اصلان حکمین یعلم به مخالفت احد همال الواقع به جواز العمل به کلی هما. در جایی که دوتا اصل اقتضاء چی میکنن؟ دوتا حکم میکنن که یعلم به مخالفت احد همال الواقع، که ما یقین داریم که حتی اقل یکی از اینا مخالف با واقع، گفتن جواز عمل به کلی هما، میتونی به هر دوتای این نتیجه اصل ها که میشن دوتا حکم عمل میکنی، در حالی که من میدونم وقتی عمل به هر دو میکنم یعنی چی؟ یعنی قطعا ارتکاب مخالفت دارم میکنم. فقاسه بعضهم علی العمل بالاصلین المتنافیان فی الموضوعات، بعضی از اینها اینو قیاس کردن که دیگه خود صاحب فصوله، قیاس کردن به چی؟ به این که شما در دوتا اصلین متنافیان در موضوعات میتونید چیکار کنید؟ دو تا اصلی که متنافی هستند در موضوعات میتونید به هر دو عمل بکنید. مال موضوعات، شیخ میفهمه مال موضوعات بود، ولکن القیاس فی غیر محله لما تقدم، قیاس شبه حکمی و موضوعیه فی غیر محله اعتباری نداره اینجا. چرا؟ چون قبلا گفتیم لما تقدم، قبلا گفتیم کجا بودیم، بعد من ان الاصول فی الموضوعات حاکمتون علی ادله تکلیف، اصول در شبهات موضوعی حاکم بر چیه؟ بر ادله تکلیفه، حکومت داره بر ادله تکلیف. دقت دارید؟ یعنی بحث سر حکومت و وروده. حالا حکومت و ورود کجا خوندید شما آخرین باری که خوندید؟ هم تو المجاز خوند، هم تو اصول فقه، آخر اصول فقه که اون بله نقل قول مظفر از شیخ و که شیخ به اون فرد فرمود که بله اگه میخوای حکومت و ورود رو بفهمی بعد 6 ماه بیه تو درس من، تو نیست که همینجا من راحت بهت بگم حکومت چیه ورود چیه، کار داره. ایشون میفهمه دلیل اصل حاکم بر اون موضوع حکم شرعیه، لذا مجرای خودش و موضوع خودش رو خارج میکنه از دلیل موضوع حکم شرعی، این کار دلیل اصل. فان البناء على عدم تحریم المرأه، این همون مسئله ای که شبه موضوعی بودا، حلف به وطی مرأه، حلف به عدم وطیش. فان البناء على عدم تحریم المرأه، این که آخر قائل شدیم به اباحه این مرأه، یعنی وطیش اشکال نداره، لاجل البناء به حکم الاصل على عدم تعلق الحلف به ترک وطیها. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که بر اساس اصل ما بنا رو بر چی گذاشتیم؟ بر عدم تعلق حلف به ترک وطیها، یعنی عدم تحریم وطیش، اصالت البراءه در موضوع جاری کردیم. فهیه خارجتون ان موضوع الحکم به تحریم وطی من حلف علا ترک وطیها یا من حلف علا وطی ترکها، لذا با این اصلی که جاری کردیم کلن این خانم خارج شد از موضوع کدوم حکم؟ از موضوع اون حکمی که حکم کرد به چی؟ میگفت آقا اگر قسم خوردی به چیزی با بهش عمل بکنی، لذا محلوف الوت یا محلوف عدم وطی ها حرامون علیک. خب این موضوع حکم شرعیه، من میام اصلا این زن رو از ذیل محلوف بل وطی ها جدا میکنم، میگم اصلا این مال موضوع نیست. با چی؟ با اصل عملی در موضوعات. شیخ فهمید این در حکم نمیشد، موضوع بود که شبه موضوعی بود که اصل درش مجرای خودش رو از ذیل موضوع خارج میکرد. در شبه حکمی اینطوری نبود، در شبه حکمی اگه طرف اینه درش اصل جاری میکردی یقینا میرسیدی به مخالفت با مدلول، مخالفت با حقیقت حکم واقعی در اون موضوع خاص خودت. و کز الحکم به عدم وجوب وطی ها، در مورد عدم وجوبش هم همین بود، در مورد عدم حرمتش هم همین بود. چرا؟ لعجل البناء على عدم الحلف على وطی ها، چون اونجا بنا گذاشتیم بر چی؟ بر عدم حلف علا وطی ها. فهیه خارجتون ان موضوع الحکم و وجوب وطی من حلف علا من حلف علا وطی ها، این هم خارج از موضوع حکم من حلف علا وطی هاست. خیلی خوب. و هازا به خلاف شبهت الحکمیه، این غیر از شبه حکمیه بود که قبلا هم بحث کردیم. چرا؟ فان الاصل فیها معارضون به نفس الحکم المعلوم بالاجمال، چون اصل در شبه حکمیه چیه؟ معارض است با خود حکمی که اجمالا معلومه. چون من چه دارم در خود حکم جاری میکنم، اینجا دیگه نمیتونم حکومت جاری کنم، در موضوع یه موضوع داشتم، یعنی یک حقیقت خارجی، یه موضوع حکمیه، خود حکم سه پله داشتم، اونجا من میتونستم اون حقیقت خارجی از ذیل موضوع خارج کنم. اینجا اینطوری نیست، اینجا منم و حکم. اصالت اباحه در حکم جاری کردن یعنی در طرف این حکم، یعنی من یقین دارم اینجا وجوب یا حرمتی هست و بهش عمل نمی کنم، معتقد نیستم، خب نمیشد، ایشون لذا بهشون میفهمود که نمیتونی در طرفین اصل جاری کنی. ولیسا مخرجن لمجراه و ان موضوعی حتی لا ینافیه جعل شاره، اینطوری نیست که اصل عملی در خدمت شما که عرض بکنم شبه حکمیه مخرجن لمجراه، خارج کننده مجرای اصل باشه در شبه حکمیه، ان موضوعی الموضوع حکم شرعی، چون اینجا که اصلا دیگه خود حکمه، اینطور نیست که یه حقیقتی داشته باشم بخوام اون از ذیل این خارج کنم، که نتیجه چی بشه؟ حتی لا ینافیه جعل شاره، تا جعل شاره و اون جعلی که اونجا به صورت واقعی و حقیقی وجود داره منافیه او نشود. نه، اینجا منافی میشود اگه بخوام در شبه حکمی اصل جاری کنم. خب شیخ فهمود، خب اینو گفتیم اونجا، البته یه نکته بگیم، ما همونجا گفتیم که این مانع اجرای اصل میشه. گفتیم زمانی مانع اجرای اصله که من جایی باشم که مخالفت عملیه صورت بگیره. اگه مخالفت عملیه صورت نگیره چه اشکالی داره من در طرف این اصل جاری کنم؟ بله، مگر اینکه دلیل داشته باشید. بر چی؟ بر موافقت التزامی. دلیلم ندارید، نه عقل دلالت کرد نه نقل. لذا میتونم در شبهات حکمی در طرفینش اصل جاری کنم. تمام شد. لذا اصل حرف صاحب فصول و معاصرین درسته، قیاسشون غلط بود، یعنی حیث تعلیل صاحب فصول غلط بود. لکن نهاز المقدار من الفقه غیر مجده، این مقدار از فرق بین شبهه موضوعی و حکمیه این کافی نیست. دوستان در چی کافی نیست؟ در این که نتوانیم در شبهه حکمی اصل جاری کنیم. چرا؟ از لازم من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی حتی مع العلم تفصیلی و معارضتها لهو هو کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعی. اون چیزی که لازم می آمد از منافات اصول با خود حکم واقعی، حتی جایی که علم تفصیلی من منافی با اون اصول میشه، حتی جایی که علم تفصیلی دارم و اصول منافات پیدا میکنه با چی؟ با حکم واقعی. که این اشاره به چی داره؟ قبلا دوستان قبلا گفتیم شیخ تو صفحه 86 پاراگراف آخر تو فتحقیق چی فهمود؟ گفت حتی در علم تفصیلی هم ما مخالفتمون اشکالی نداره، حتی اونجا، چه برسه به علم اجمالی. مخالفت التزامی اشکال نداره، گرچه این حرفی کم تضعیف شده تو پایان صفحه 88 تو دلیل ما جاء به النبی. شیخ انگار علم تفصیلی رو پذیرفت. حالا با توجه به اون بحث، علم تفصیلی هم بودش کاری نداشت. لذا این عبارت دوستان نباید اینطوری معنیش کنیم که وقتی علم تفصیلی داریم اصل جاری میشه، چون اگه علم تفصیلی داشته باشیم اصل جاری نمیشه. شیخ میفهمد بگه حتی میخواد اینو بگه که حتی مخالفت با نفس حکم واقعی من حیث الالتزام در علم تفصیلی هم اشکال نداشت. لذا از لازم من منافات الاصول نفس الحکم الواقعی حتی مع العلم التفصیلی و معارضتها له، لازمه این منافاته چیه؟ هو کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام. توی فرض ما این لازمه این نهایتاً چیه؟ مخالفت التزامی. فاذا فرض جواز ذلک، اگه پذیرفتیم آقا مخالفت التزامی جایز، اشکال نداره. چرا؟ لان العقل و النقل لم يدل الا على حرمه المخالفه العمليه. چون هم دلیل نقلی و هم دلیل عقلی بر چی دلالت کرد؟ فقط حرمت مخالفت عملی، نه مخالفت التزامی. اگه جواز این رو فرض کردیم که تونستیم قبلا ثابتش کنیم، فلیست طرح من حیث الالتزام مانعا اجراء الاصول المتنافیه فی الواقع. اینجا دیگه طرح حکم، این فلیست طرح به چی میخوره؟ حکم واقعی. طرح حکم واقعی کنارش رسید من حیث الالتزام. خود شیخ هم فرموده لیس این مانع ان اجراء الاصول المتنافیه فی الواقع، اشکالی نداره، مانع از اجرای اصل عملی متنافی نیست در واقع، به شرطی که به مخالفت عملی نینجامه. مسئله اینها، اگه بینجامه خود دیگه مسئله دیگه است، صورت مسئله مون عوض میشه. صورت مسئله ما جایی که مخالفت عملی نداری مخالفت التزامی داری. خب اینم از این. حالا چی؟ شیخ میفهمد که ما درست گفتیم اونها به طور مطلق گفتن احداث قول سالس جائز نیست، ولی با توجه به این بیانی که الان گفتیم و دو تا معید خیلی مهم که الان میاریم، نشون خواهیم داد که نه، باید کلام همونا رو هم حمل کنیم بچه‌ها مخالفت عملی، و اصلا استفاده نمیشه از بیان اونها مخالفت التزامی. اینو ببینید، ولا یبعد حمل و اطلاق کلمات العلماء فی عدم جواز طرح قول الامام فی مساله الاجماع، و بعید نیست که حمل کنیم کلمات علما رو در مسئله عدم جواز طرح قول الامام فی مساله الاجماع، فی مساله الاجماع این بعد اینطوری بخونیم الا طرحی من حیث العمل، اینو بعد حملش کنیم به طرح عملی نه طرح التزامی. چرا؟ از هو المسلم المعروف من طرح قول الحجه. اصلا مسئله این که قول حجه طرحش حرامه بخاطر چی؟ بخاطر یعنی عمل نکنی، قول حجت رو بذاری کنار، یه قول دیگه عمل بکنی، حجت یعنی امام. فراجع کلماتهم فی ما اذا اختلفت الامه على قولین ولم يكن مع احد ما دلیل. ایشون میگه اگه تتبع کنیم کلماتشون همین رو میفهمیم که اصلا منظورشون مخالفت عملیه. چرا؟ ایشون میگه مثلا ظاهر بیان شیخ، شیخ توی جایی که امت مختلف شدن بین دوتا قائل به تخییر واقعی شد، یعنی هر کدوم میخوای عمل بکن. تخییر واقعی دوستان چیه؟ احداث قول سومه. ببینید تخییر ظاهری یعنی چی؟ یعنی در مقام عمل مخیری به الف یا به. تخییر واقعی یعنی حکم اینجا تخییره یا الف یا به. یه حکم سومه، یه حکم سومه. این جواز شیخ پس معنی چیه؟ قطعا هم شیخ قائل به مخالفت عملی نیست. معنیش اینه که مخالفت التزامی مشکلی نیست. یعنی تخییر واقعی یعنی چی؟ هر کدوم میخوای برو عمل بکن، عمل کن، لازم نیست ملتزم به هیچ کدومشون باشی. ایشون میگه حرف شیخ جز با این درست سر نمیاد، چون قطعا ایشون نمیخواد بگه مخالفت عملی جایزه. فان ظاهر الشیخ رحمه الله الحکم به تخییر واقعی و ظاهر المنقول عن بعض طرحهما و رجوع الی الاصل. بعضی هم گفتن هر دوشو میذاریم که ما میریم سراغ اصل. ولا ریب ان فی کلیهما طرحا للحکم الواقعی. قطعا در هر دوتای این بیانات چیه؟ طرح حکم واقعی و حکم واقعی میذاریم کنار با این بیان. لان تخییر الواقعی کل اصل حکم ثالث. چون تخییر واقعی مثل اصل، اصل هم همینه، یه حکم سومه در این مسئله. لذا اینجا هم شما طرح حکم واقعی دارید. از اون طرف هم میدونیم که منظور اینا از این شیخ بعد بعد اضافه کنیم بیان شیخ ها، از اون طرف میدونیم که اینها منظورشون طرح عملی قول امام نیست. پس منظور اینجا چیه؟ اینی که طرح التزامی یعنی معتقد نشدن به هیچ کدوم از اینها یا به یکیشون اشکالی نداره. لذا مخالفت التزامی جایز است. این مؤیده ها که کلام فقها رو نباید حمل بکنیم برای اینکه طرح حکم من جهت الالتزام هم حرام است. پس دلیل اجماع فقها هم اول اجماعشو خراب کردیم و هم بعدا نشون دادیم که اصلا اونها معقد اجماعشون هم مخالفت التزامی هم اول نیست، فقط التزامی. تمام شد. خب نه، ظاهرهم فی مسئله دوران الامر بین الوجوب و تحریم الاتفاق علا عدم الرجوع الی الاباحه و ان اختلفوا بین قائل به تخییر و قائل به تعیین الاخذ بالحرمه. شیخ میگه بله، ما وقتی بیان اینها رو در مسئله دوران بین وجوب و حرمت بررسی میکنیم، میبینیم اینها اجماع دارن که چی؟ که نمیشه اینجا به اباحه مراجعه کرد. بله، حالا بعضیشون میگن بعد اینجا بریم سراغ تخییر، بعضی میگن نه، در دوران بین وجوب و حرمت کی متعینه؟ حرمت متعینه، یعنی جانب حرمت رو میگیره. شیخ میفهمون این حرف خوبیه، اما باز من حیث مخالفت عملیه. باز این حرف چی میخواد بگه؟ این حرف میخواد بگه که شیخ اینطوری توضیحش میده و اینطوری تفسیرش میکنه. میگه ببینید، این که ما میگیم خدمت شما که عرض بکنم در این مقام فقط مخالفت التزامی پیش میاد نه مخالفت عملی، اون مال ابتدا و دفعه اوله. توی واقع است یه میت جلوش شک داره بین وجوب دفنش یا حرمت دفنش، یا دفن میکنه یا نمیکنه. اما اگر به طور کلی این آدم شک کنه که آیا دفن منافق واجب است یا حرامه، امروز یه منافق بیاد جلوش، فردایی که دیگه بیفته بمیره، فردایی که یا توی میدون جنگی 50 تا منافق کشته شدن مثلا. خب شیخ میفرماد اینجا اگر بخوایم کاملا قائل به اباحه بشیم، معنیش چیه؟ معنیش اینه که یه بار دفن کنه، یکی رو دفن کنه یکی رو نکنه. این میشه تخییر استمراری. یادتونه توی الموجز؟ تخییر استمراری قطعا مستلزم مخالفت قطعی است. چون بله درسته ما گفتیم به جهت التزامی اشکالی نداره که تو قائل به اباحه بشی در مقابل حرمت و وجوب، اما این مال کیه؟ مال زمانی که دیگه این به مخالفت عملی نینجامه. اگر قرار بشه این منجر بشه و مخالفت عملی، یعنی چی؟ یعنی تو مستمرن یه بار به واجب عمل کنی، چون تخییر تکوینی دیگه، یه بار دفع کنی یه بار نکنی، یه بار دفع کنی یه بار نکنی، اینجا یقین داری که مخالفت عملی داری میکنی با حکم شارع، چون حکم شارع یا وجوب دفنه یا حرمت دفنه. شیخ میفهمد لذا اینها فتوا دادن در دوران بین وجوب و حرمت، جالب، نه بین وجوب و اباحه. لذا اینها فتوا دادن در دوران بین وجوب و حرمت، چون بین وجوب و اباحه یه طرفش اصلا الزامی نیست، که من مشکلی برامون پیش بیاد، من مخالفت پیش بیاد. همیشه نهایتا مخالفت احتمالی عملیه، مخالفت قطعیه نیست. خب چون اباحه یعنی چنین دفنشم کردی اشکال نداره. لذا اگه حکم واقعی امام اباحه باشه، چه من دفن کنم چه نکنم، به این حکم عمل کردم. اما وقتی وجوب و حرمته، نه من دیگه واقعا بین محظورینم. لذا مثالش وجوب و حرمته. شیخ میفرماد اینجا چون تخییر استمراری پیش میاد، قطعا مخالفت عملی پیش میاد. بله به حرف اینا درسته، ولی ربطی به مخالفت التزامی نداره. حرف شیخ اینه. بله نعم ظاهرهم فی مسئله دوران الامر بین الوجوب و تحریم الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحه. خوندم عبارت دیگه. و این اختلاف بین قائل به تخییر و قائل به تعیین الاخذ بالحرمه. این یک. خب ول انصاف شیخ انه لا یخلو عن قوته. حرف خوبیه، حرف خوبیه. لان المخالفه العمليه التي لا تلزم في المقام. این که گفتیم در این مقام، در این بحث ما مخالفت عملی رخ نمیده، کدوم مخالفت عملی بود؟ هی المخالفه دفعتا و فی واقعتن. یعنی الانی که این منافق جلوشه دیگه نمیتونه مخالفت عملی کنه، یا دفع میکنه یا نمیکنه. اما اگه فردا منافق اومد جلوشی، میتونه مخالفت عملی کنه، میتونسته دیروز دفن بکنه فردا نکنه. اینجا قطعا مخالفت عملی پیش میاد. و اما المخالفت تدریجا و فی واقعتین فهیه لازمتون. البته مخالفت تدریجی و در دوتا واقعه فهیه یعنی چی؟ یعنی مخالفت عملی لازمتون، لازم میاد، پیش میاد. البته قطعا و العقل کما یحکم به قبح المخالفت دفعتن ان قصدن و عمدن کذالک یحکم به حرمت المخالفت فی واقعتین تدریجا ان قصدن الیها من غیر تعبد به حکم ظاهری عند کل واقعت. عقل همون طور که مخالفت فی واقعتن رو میدونی که مولا گفته مسلمان واجب دفنش کنه، نکنی مخالفت دیگه. یا دوتا لیوان هست، یکی نجسه یکی نیست، هر دو رو بخوری، مخالفت فی واقعتنه. عقل قطعا میگه این مخالفت عملی و قبیحه. عیناً مخالفت استمراری و در دوتا واقعه و در دفعات رو هم قبیح میدونه عقل. چون نتیجه چیه؟ چرا دوستان میگه عقل؟ شما بگید. چون وادی امتثاله. حاکم در وادی امتثال کیه؟ حاکم در وادی امتثال عقله. حاکم در وادی امتثال عقل. نقل که نیست که، عقل. لذا عقل همونطور که در واقعت واحده مخالفت میکنه قبیح میدونه، در وقایع متعدد قبیح میدونه. بله کذالک یحکم این عقل به حرمت المخالفت فی واقعتین تدریجا ان قصدن الیها. اگه شما قصد به مخالفت کنی، خب اگه قصد نداشته باشه که هیچ، اینجا هم عقل قبیح میدونه. بله یه شرط داره، من غیر تعبد به حکم ظاهری عند کل واقعت. بله گاهی مولا به تو اجازه داده تأخیر استمراریو، در هر واقعی میگه تعبد کن به حکم ظاهری، که حالا تو صفحه بعد بهش میرسیم. مثل تأخیر استمراری که در مورد مجتهد داریم. این مجتهد گفته که مجتهد فرموده در صوم این واجبه، خب میره انجام میده. فرداش میره مقلد مجتهد دیگه میشه، میگه واجب نیست، اونم انجام میده، حتی میگه حرام. دوباره میره مقلد یکی دیگه میشه و هی ادامه پیدا میکنه. این رو در باب اجتهاد و تقلید میگن جایز، اشکال نداره، چون دلیل شرعی براش داریم. فرض اینه که الان ما به قول مطلق دلیل شرعی نداریم که ما اجازه تأخیر استمراری بده. عقل وقتی که ما ایم و حکم و عقل میگه قبیحه، مخالفت تدریجی هم قبیحه وقتی برسه مخالفت قطعی. و هینا اذن فیجب به حکم العقل الالتزام و بالفعل او ترک. لذا در اینجا عقل حکم میکنه به چی؟ این التزام غیر از قصدها. دوستان اینجا عقل حکم میکنه که چی؟ میگه باید یا فعل رو انجام بدی یا ترک رو، تا مخالفت عملی پیش نیاد. لذا حرف این بالایی درسته ولی ربطی به بحث ما نداره. از فی عدمهی ارتکاب لما هو مبغوض للشارع یقینا عن قصد. چون در عدم این، یعنی در عدم این التزام عملی چی پیش میاد؟ ارتکاب لما هو مبغوض للشارع، انجام و ارتکاب اون چیزی پیش میاد که در نگاه شارع چیه؟ مبغوضه. در نگاه شارع چی مبغوضه؟ عصیان امر، حرمت رو انجام، واجب رو انجام ندادن و حرام رو انجام دادن. خب تو این حالت ما اگه من امروز میتو دفع کنم فردا نکنم، حکم شارع میدونم یا وجوبه یا حرمته. اگه حکمش وجوب بوده، فردا که دفع نمی کنم دارم مخالفت میکنم به حکم شارع. اگه حکمش حرمت بوده، امروز که دارم دفع میکنم دارم مخالفت میکنم به حکم شارع. یعنی علا کلل حالین و علا کلل فرزین چه اتفاقی میفته؟ مخالفت عملی با حکم شرعی بشه. ولی دوستان باز شد مخالفت عملی ها، نه مخالفت التزامی، شد مخالفت عملی. یه تیکه از این بحث مونده، انشالله جلسه بعد. البته نه، بله خیلی نموده، بذارید بخونیمش. بله. و تعدد الواقعت انما یجدی مع الاذن من الشارع عند کل واقعت. اینم همون حرف قبلیه، این که واقع متعدد بشه و با تعددش ما از اگر اباحه جاری کرده باشیم از مخالفت عملی نجات پیدا کنیم، مال کیه؟ مال زمانی که شارع به من اجازه تخییر استمراری داده. یعنی در هر واقعی میگه تو مخیری به این عمل کنی یا اون. کما فی تخییر الشارع للمقلد بین قولی المجتهدین تخییرا مستمرا، مثل تخییر شارع برای چی؟ به مقلد. در چه مسئله؟ بین دو تا قول یک مجتهد، دو تا قول دو تا مجتهد. به او اجازه چی داده؟ تخییرا مستمر را. یجوز و معه رجوع ان احدهما الی الاخر، میشه از یکی رجوع کرد به دیگری، البته با شرایط خودش ها. اصل رجوع درسته، از این به او رجوع کن بعد دوباره از او به این رجوع کن، با اینکه احکامشون متعارض با هم فی واقعت واحده. لذا اینجا تعدد واقعه، یعنی یه بار این تو زندگی پیش میاد به یه مرجع مراجعه میکنم، بعدن به دلیلی که اون مرجع اعلم میشه یا هر چیزی اعلمیتشو میفهمم، تو همین واقعه یه جای دیگه زندگی به کسی دیگه مراجعه میکنم تو همین موضوع، توی واقعه دیگه. یعنی تعدد واقعه داریم ولی مخالفت عملی نداریم. اینجا چرا مخالفت عملی نداریم؟ شیخ میگه چون که بفرمایید شارع اجازه داده به من، و اما ما عدمهی، اگر شارع اجازه نده، فالقادم علی ما هو مبغوض للشارع یستحق عقلا العقاب علی ارتکاب ذلک المبغوض. فالقادم، اون کسی که اقدام میکنه به مبغوض شارع، عقلا مستحق چی؟ عقاب. چون رفته مبغوض شارع رو قطعا درسته نمیدونه دقیقا مبغوض کدومه، ولی به هر حال انجامش داد. اما لو التزم به احد الاحتمال، اما اگه عمل به تأخیر کنه یا مثل قول دیگری که میگفت فقط قائل به حرمت بشه، دیگه قطعا مخالفت قطعی پیش نمیاد. شاید مخالفت کنه، و مخالفت عملی، مخالفت احتمالی جایی که علم نداره به واقع، باعث عقاب او نمیشه. اما لو التزم به احد الاحتمال، فقط به یکیشون بچسبه، نه هر بار یکیشون، این هم اول یکیشون انتخاب کنه. اما لو التزم به احد الاحتمالین قبح عقابه علی مخالفت الواقع لو اتفقت. اینجا دیگه قبح داره عقابه او اگه با واقع مخالفت کنه، اگر این مخالفت اتفاق بیفته. آقای دیگه انتخاب کرد تو این تأخیرش که منافق رو دفن نکنه، و هیچ وقت دفن نمیکنه. اگه بعدن معلوم شد دفنش واجب بوده، این دیگه معاقب نیست، چون نرفته یقینا اقدام ان قصدن کنه علیه امر مولاک. خب و یمکن استفاده تو الحکم ایضا من فهو اخبار تخییره عند التعارض. شیخ میفهمد همین رو، یعنی همین یعنی چی؟ استفاده چی؟ استفاده این حکم، یعنی عدم قول به اباحه در دوران بین وجوب و تحریم و قائل شدن مثلا به مسئله تخییر. اینو میشه از فهوای ادله تخییر هم استفاده کرد. دوستان ادله تخییر کجا بود تو اصول عملیه؟ جایی بود که تعارض نسین داشتیم، یادتون باشه. شیخ میفهمد فهوای اون ادله داره چی میگه؟ داره میگه به یکی از دو تا قول عمل کن دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینجا قائل به اباحه نشو، قائل به اباحه اینجا شما نشو. اگه میخواست بگه قائل به اباحه، خب میگفت اونجا به شما، میگه قائل به اباحه نشو. خیلی خوب. لکن هازل کلام، البته شیخ میگه این کلام مال جایی که لا یجریف شبهت الواحدت التي لم تتعدد، جایی که واقع متعدد میشه، مال اونجا نیست. اونجا هر کدوم میخوای عمل کن. لم تتعدد فیها، در اون فیها الواقع، اون شبهه واحده ای که در اون فقط یه واقع وجود داره، جاری نیست این حرف. حتی تحصول المخالفت العملیت و تدریجا، چون اصلا تو شبهه واحده دیگه مخالفت عملی تدریجی رخ نمیده. فلمانع و فی الحقیقه، مانع اصلیه چیه؟ هی المخالفت العملیت القطعیه، اون مخالفت عملی قطعیه ولو تدریجا، چه دفعتن چه تدریجا، البته زمانی که خود شارع اجازه نداده باشه، مع عدم تعبد به دلیل ظاهری، مگر اینکه شارع خودش اجازه داده باشد که فلان اینجا به ظاهر عمل بکن. میدونم حکم واقعی یکیه، ولی من میگم اینجا به این مشتد، اونجا هم به اون مشتد، دوباره میتونی برگردی. یعنی اجازه شارع. فتعمل جیدن یا جدن، فتعمل جدن. دوستان فتعمل جدن میتونه اشاره به چی باشه؟ شیخ تو جلد دوم عین همین مطلب رو منکره. شیخ در جلد دوم عین همین مطلبی که الان خدمتتون داریم عرض میکنیم و منکره، و معتقده که اینجا میشه قائل به اباحه شد. دقت کردی؟ همین مطلب رو شیخ میاره در جلد دوم، و معتقده که اینجا نیازی نیست قائل به اباحه بشیم. حتی ایشون همینو میگه که اصلا اخبار تأخیر هم فهواشون اینو نمیرسونه. کی گفته اینو میرسونه؟ یه تقویت کرد شیخ، ولی بعدا در براءت منکر اینه، منکر صریح ها، جازمه اصلا که اینجا میشه اباحه جاری کرد و نیازی نیست قائل به تأخیر بشیم یا اخذ به حرمت، و فهوای ادله تأخیر هم اینو نمیرسونه. این دیگه انشالله مال کتاب البراءه. خب هازا کله فی المخالفت القطعیه للحکم المعلوم اجمالا، همه اینا در مورد مخالفت قطعیه بود. للحکم المعلوم اجمالا، برای اون حکمی که علم اجمالی داریم بهش، البته از چه جهت؟ من حیث التزام، به جهت التزام. به الله یلتزم بهی او به الله یلتزم بهی او یلتزم به عدمهی فی مرحلت ظاهر از اقتضت الاصول و ذالک. این که آقا یا باید ملتزم بشویم به او یا ملتزم بشیم به عدمش، ببخشید، یا ملتزم نشیم به او یا ملتزم حتی به عدمش بشیم، این به عدم اون حکم بشیم. فی مرحلت ظاهرت، در به جهت ظاهری ها ما که در واقع میدونیم که این حکم دیگه است، ولی به همین خدمت شما که عرض بکنم، به جهت ظاهری ما معتقد نشویم به اون حکم. از اقتضت الاصول و ذالک، البته به شرطی که اصول این رو خدمت شما که عرض بکنم اقتضا بکنند. این مطلبی که تا اینجا خوندیم مال مخالفت التزامی بود. و اما مخالفت العملیه، بحث بعدیه که انشالله توی مخالفت عملی بهش خواهیم رسید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.